بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از شرایط صحت وضوع اباحة الماء بود که ما این که برخی از فقها اباحه ظرف مکان و مسد نیز شرط کردند. مرحوم صاحب عروه در مسئله 19 یکی از فروعات این شرط رو بیان میکنند و اون این گونه هست که اگر مقداری از ماء مخصوب در ظرفی ریخته بشه که در اون ماء المباح هست، آبی که استفاده از اون بلا مانع هست، در این ظرف مقداری آب غصبی ریخته بشه، تکلیف وضوع با این آب چیست؟ آیا وضوع صحیح به اعتبار اون ماء المباح یا وضوع صحیح نیست به اعتبار اون ماء غصبی؟ قبل از آنی که وارد بحث فقهی این فردشین، لازم هست یک تقسیم بندی از شرائط این نوع آبها محضر مبارک شما عرض کنم. این ماه مخصوب محلول که لحل شده در یک آب مباح دو صورت داره: یا ممکن ردش به صاحبش، میشه ردش کرد به صاحبش، مثلا آبیست که وجه فارق داره، آب غصبی وجه فارق داره با آب مباح، حالی از جهت رنگ، از جهت طعم، یا اگر وجه فارق هم نداره میشه برگردوندش ولو به کل آب. کل آبم برگردونیم به صاحب الماء که آبش غصب شده، کل آبم برگردونیم، خب اون جزء آبم جزءش هست دیگه، برگردوندش. پس این ماء المخصوبی که محلول هست یا ممکن الرد یا ممکن الرد نیست، نمیشه ردش کرد، شرایطی پیش آمده که نمیشه رد کرد. اونجایی که ممکن نیست رد، یا مالک آب غصبی، مالک حقیقی این آب غصبی راضی است به تصرف در این شرایط یا راضی نیست، در اون جایی که ممکن حسرت کرد، ممکن هست رد کرد. حالا به هر طریق، یا جزءاً یا کلاً میشه رد کرد. گفتن وضو، مرحوم صاحب عروه و دیگران میفرمایند چون ممکنه آب غصبی رد بشه، در اونجا وضو صحیح نیست. لذا میفرمایند، دقت کنید، میفرمایند اذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن امکن رد الى مالکه و کان قابلا لذلك لم یجوز التصرف فی ذلك الحوض. میگه جائز نیست تصرف شده توی حوض چون مخلوط شده با آب غصبی. آب مباح با آب غصبی است، این آب غصبی هم ممکنه ردش کنیم. خب ردش کنیم بعد وضو بگیریم. در اینجا باید دقت داشت که یا این ورود پیدا نکرده مرحوم صاحب عروه، یا این آبی که غصبی است مخلوط شده به آب مباح که شما میفرمایید دیگه ممکنم هست رد، یعنی اون آب غصبی رو رد بکنی، میگه نمیتونید شما تصرف در این آب کنید. خب این دو صورت داره، یا خود اون آب غصبی به خاطر شرایط خاص همون مقدار میتونیم رد بکنیم، خب جائز نیست، اول باید غصب رد کنیم بعد وضو بگیریم، یا خود مقدار غصب رو نمیتونیم، حتما باید همراه با ماء مباح رد بکنیم که ماء غصبی رد بشه، یعنی کلش رو باید بدیم. اون جایی که کل باید بدیم یا منحصر آب در همین یا منحصر نیست، آب دیگه داریم. بعد این فروعات هم اینجا مطرح میشد. دقت کنید، اون جایی که آب غصبی ممکن است ردش، ممکن است ردش به خاطر شرایط خاصی که داره، یا وضو گرفتن با آب مباح ممکن است بدون تصرف در ماء غصبی، یعنی یه رنگی دارن، یک طرف حوض رنگ مثلا خاصیه که میدونیم این غصبیه، اون طرف هم یه رنگ خاصی، مضاف هم نمیشه ها، اون طرف هم یه رنگ خاصی داره که میتونی مباحه، تو اون بخش مباح وضو بگیریم، تصرفی در این طرف نمیشه. یا نه، اگر انجام دادیم تصرف میشه به هر شکل. در این فرض که ممکن است رد، اینجا باید بگیم، یعنی یه فقیه پخته میاد میگه یا این بخش غصبی متمایز است و میتوان اون رو از آب مباح تشخیص داد، یا خیر اونجایی که میشه تشخیص داد تصرف در مباح تصرف در غصب ایجاد نمی کنه، مستلزم اون نیست یا هست، اونجایی که نیست میتونه وضو بگیره، نیست تصرفی نیست، تو آب خودش هم هست تصرفی هم نیست در غصب، چون فرض اصلا لذا اینجا که میگه و این امکن رده الى مالکهی و قابلا لذالک لم یجز تصرف، میشه حاشیه زد لم یجز تصرف فی مواردی که تصرف در ماء مباح تصرف در ماء غصبی هم بشود. اما اگر تصرف در آب مباح تصرف در آب غصبی نشود. مثالش عرض کردم یه حوض بزرگیست که آبی که ریختن در یک طرف حوض دارای رنگ و بوی طعم خاصی است، مشخص میکنه. این لازم نیست ردش کنیم، میشه تصرف هم کرد تو اون بخش مباح. خب حالا اونجایی که ممکن است ردش، دقت کنید، ممکن است ردش، اما گاهی رد جزئی ممکنه، اون بخش غصبی رو میتونیم بدیم، خب باید داد. اما یه موقع است نه، باید همه شو بدیم، یعنی چاره ای غیر از این نیست که بتونیم اون آب غصبی هم داده باشیم. حالا اونجا یا آب منحصره همین قدره یا غیر منحصره. اونهایی که غیر منحصره بعد از آب دیگه استفاده کرد، اما اگر منحصر بود، اگر ما کلش رو رد بکنیم دیگه باید بریم به سمت تیمم، در حالی که آب دارن اما مخلوط به غصب شده، اما تفکیکش ممکن نیست که بتونم یه بخشیشو بدم و غصبی رو بدم. اینجا تکلیف چیه؟ واجب هست همه اونها رو بدم و تکلیف هم میشه تیمم یا خیر؟ میگن چون صحیح هم اینه، چون تصرف در این آب، تصرف در این آب تصرفیست غصبی یا مستلزم غصب هست، گویا شما آب ندارید. ان لم تجدوا ماء هم تجدوا وجدانا هم تجدوا شرعا تعبدا. اینجا شما متمکن از آب نیستید، شما آب ندارید، آب شرعی ندارید. خب این یه نکته. در جایی که ممکن نیست ردش، این فرضمون بود که ممکن از رد، که فروعاتی بنده اضافه کردم، اونجایی که ممکن نیست ردش، یا مالک راضی است که الحمدلله وضو میگیره، یا مالک راضی نیست. ممکن است، ممکن هم نیست ردش، حالا به هر علت. حالا چرا ممکن نیست ردش؟ اینها چنون قاطی شدند که تشخیص داده نمیشه، یا آب غصبی آب زمزم بوده، آبی که اینجا بوده آب گندیده‌ای بوده، حالا آب زمزم مخلوط با این شده، اونم ریخته به هم، چجوری من ردش کنم به صاحب اصلیش؟ دیگه آب زمزمی نمانده، آب زمزم متعفن شده. خب با این چه کار بکنی؟ ممکن نیست رد اون مقدار غصبی، چون دیگه در حکم تلفه. چه کار باید کرد؟ در اینجا میشه وضو گرفت؟ بگیم چون ممکن نیست ردش، دیگه اون آب از بین رفت و طبق ضوابط فقه اقتصاد دیگه الان اون شیء مغصوب یا باید قیمتشو داد یا باید اصل و مشابهش رو داد مثلا. اینو نمیشه داد، این که از بین رفت اون بگید که دیگه من آب زمزم آوردم چی میخوایی بهم بدی؟ یعنی آب غصبی الان مالیتش رو از دست داده و باید شخص یا قیمت یا مثلش رو بده، دیگه محسوب شده، تلف شده. حالا با این آب میشه وضو گرفت؟ در اینجا برخی گفتن بله میشه وضو گرفت، چون الان دیگه این آب مغصوب، این آب غصبی که الان در این شرایط قرار گرفته، دیگه ملک مالک اصلش دیگه نیست، چون از بین رفت و به گردن شخصی که صاحب این آب هست یا قیمت یا مثلش به گردنش هست. اون شیء دیگری، اونی که به گردنش هست تو این آب قاطی نیست. اونی که به گردنشه آب زمزم بود دیگه، یا آب زمزم دیگه نیست، این چیزی دیگریست. الان وضو بگیر طور نیست. برخی گفتن خیر، خیر و صحیح نیست وضو از این آب گرفتن. چرا؟ چون علا ای حالن در این آب بخشی مغصوب هست، بخش غصبیه، ولو این که شرایطش عوض شده، ولی مقدارش غصبه، نمیشه. لذا مرحوم صاحب عروه میخواد به این لم یمکن رده یمکن ان یقال به جواز تصرف فی لان المغصوب محسوب تالفا، دیگه تلف شده، دیگه این آب دیگه نمیشه برگردون به صاحبش بگه آقا این آبت میخوام وضو بگیرم، میگه این آب من نیست، آب من آب زمزم، آب لجنه. دیگه آب میگن تلف شد، دیگه بگردن صاحب این آب چی هست؟ اون آب زمزم نیست، او تو گردنشه، به عهدشه، این آب دیگه نیست. خب بعد میفرماد که ولکنه مشکل من دون رضا مالکه، میگه ولی نه، این بخوایم امتثال واقع بشه، در هر صورت ما میتونیم اشاره کنیم بگیم بخشی از آب مال مالک الماء نیست، مال دیگریه، مالک الماء الموا نیست، مال دیگری از آب بدون رضایتش مشکل هست. در اینجا نکته مهمی که وجود داره این معناست که اگر ما در مبانی فقه اقتصادمون، فقه معاملیمون قائل شدیم که شیء تالف که غصبیست از ملک مالک اصلیش خارج شده و غاصب مدیون هست، که یا مثل اگر مثلی باشه یا قیمت اگر قیمی باشه باید به صاحبش بده، دیگه این ملک مالک نیست. لذا مالک میتونه بگه آه این منی که به شما دادم، من که ملک مال، ملک من اینطوری که نبود که من به شما دادم، اصلا ملک من نیست، تلفش کردی، از بینش بردی. به همین جهت میتونه کسی فتوا اینطوری بده، بگه آشکال نداره. اما نکته مهم اینجاست که اگر ما گفتیم خیر این ملک مالک اصلیست که این شخص غاصب آمده تصرفاتی درون کرده، همان هست اما تصرفاتی درون کرده، یا رنگشو تغییر داده، یا بوشو تغییر داده، یه کاری کرده از قیمت انداخته او رو، حالا به هر علت قبلی ملکش. اینجا نباید فقیه بگه آقا این چی هست؟ جائز و تصرف هست. حالا کدام مکی از این دوتا مبنا درسته؟ در اینجا نگاه و عرف بر این نکته استواره که میگن این آب یا هر شیئی که غصب شده ولو نحو تصرفی هم درش شده باشه، ولی میگن ملک اون مالکه، حتی مؤاخذش میکنن، میگن چرا این ملک مالک اینجا آوردی تصرفات این چنینی کردی، آب زمزم رو تبدیل به لجن کردی، این ما اشاره میکنه این مال فلانی است. و این که به گردنش میاد اگر ممکن نیست ردش به گردنش میاد، اون حرف دیگری است، او خسارته. این ملک اینجا اگر اون غاصب قیمتش رو داد، مشابهش رو داد، بله تصرف، که همون رضایت مالک. و همین خاطر این که می‌فرماید یمکن ان یقال، این با یمکن ان یقال داره صحبت میکنه، به همین خاطره که ممکنه آدم بگه آ تصرف کن، وضو بگیر، طوری نیست. ولی در حقیقت عرف اشاره میکنه، میگه این بخش مال مالک هست، مال صاحبش هست، تو درش تصرف کردی، تا او رو راضی نکنی نمیتونی درش تصرف. حالا رضایتش یا دادن مثل قیمتشه یا اجازه ازش بگیره، فرق نمیکنه، ولو مثل یا قیمت نده، اجازه ازش بگیره. لذا اینجا یمکن ان یقال میشه گفت که بلل اقوا، فتوار اینطور داد، بلل اقوا عدم جواز التصرف فی ها الا ان یرضا صاحبه، مگر اینکه صاحبش اجازه بده. اون یمکن ان یقال میشه یه فقیه بگه الاقوا. بفرمایید. مالک احسن، فتوای پخته این هست. بفرمایید. بحث ما همینه، بحث ما همینه که شما تشویق شقوق نکنید، ما اینو کی گفتیم؟ بحث ما اینه، وقتی این آب غصبی زمزم غصب کسی کرد، ریخ در یک ظرفی که آب مباح توشه، اما شرایطی داره که آب زمزم رو تبدیل کرد به شیئی که دیگه که از قیمتش انداخت، اینجا بحث اینه که عرف چی میگه؟ میگه این بخشیش غصبیست، یا میگه حالا که دیگه تلف شد تلف شد، آقا برو شما بخور، شنا توش کن، تصرف توش کن، ولی بگردنت اینه که مثل اون یا قیمت اون بده. آمدیم نداد، آمدیم اون فرد ما اجازه دیم تصرف کنه، اون شخص مثل قیمت نداد، بگم آقا وفقه همین مثل قیمت بگردنته، اون آب دیگه مال خودت شد، هر کاری میخوای بکنی بکن. عرف این طور میگه. اینجا فضای قضاوت عرف این هست که اگر در این شرایط صاحب آب مباح که آب غصبی هم در اون آب مباح مخلوط کرده یا مخلوط کردن استفاده کنه، عرف مؤاخذش میکنه، میگه مقداری از این چی بود؟ غصبی بود، چرا رفتی استفاده کردی با آب غصبی که نمیشه وضو گرفت؟ مگه یعنی که رضایتش رو جلب بکنه یا بهش ازش اجازه بگیره یا محضر مبارکتون که عرض کنم قیمت رو بده یا مثل رو بده، اونم یکی رضایت وجدانیست. اینه که در اینجا یمکن ان یقال نه، ولی الاقوا اینه که این معنا حاصل بشه. بله بله بله، نمی کنه نه، شاید نداد. دیگه ممکن نیست ردش. بله، اینجا باز این آب تا پرداخت نکرده، تا پول پرداخت نکرده، مثل پرداخت نکرده، نمیتونه تو این تصرف کنه. اینو ما میگیم این رضایت، یعنی یا اذن ازش میگیره یا رضایت عملی ازش بگیره که اون مثل یا قیمت پرداخت کنه. اگر کرد الحمدلله. بله بله، شاید نداد، هم بند خدا مالش از بین بردن، هم تصرف درش کردن، هم پولش ندادن. نه دیگه، اگه تا وقتی پول گرفت یعنی دیگه رضایت، چه تو قلبش راضی دیگه، چاره نداره دیگه، نگیره. همینی که پول گرفت یه وقت میگه چاره نداریم دیگه، حالا بگیریم. آره، پناه بر خدا، حالا میگه چاره نداریم، پناه بر خدا، پولشو بگیریم، بهتر از هیچی که. لذا در اینجا الاقوا اینه. در اون بالا هم که این امکن رد و الى مالی و قابل لم یوز تصرف فی، اونجا هم تشقیق شقوقی کردیم که خب دیگه خود شما عزیزان حرف صحیحست بالا، لذا اونجا جای حاشیه ای نیست، اما ما تشقیق کردیم دیگه، بحث رو تنظیم کردیم. خب نه، شما نه، خدمتون که عرض کنم شرط خامس از شروط دوازدهگانه صحت الوضوء این هست که از اوانی ذهب و فضه نباشه، یعنی آب در ظرف طلا و نقره نباشه. خب برای اینکه این فضا رو یک مقدار دستبندی کنیم، نکاتی است عرض میکنم. ظرفی که آب درش هست و میخوایم وضو بگیریم، یا از ذهب و فضه هست یا غیر ذهب و فضه. اونجایی که ذهب و فضه هست یا آب منحصر در همین ظرفه، آبی که میتونیم وضو بگیریم در همین ظرف ذهب و فضه هست یا غیر منحصر هست. اونجایی که منحصر هست یا ممکن و تفریق هست، ممکن است آب از اون ظرف ذهب و فضه جدا بکنی، خالی بکنی، یا ممکن نیست. اونجایی که ممکن و تفریق هست یا فقط با وضو میشه تفریقش کرد یا با غیر وضو هم میشه. خب این دستبندی بحث هست، خیلی دستبندی دیگه میشه کرده. اونی که به درد بحثمون میخوره عرض کردم. حالا تکلیف چی هست؟ پر واضحه که وضو هم به دو شکل میشه گرفت، یا وضو ترتیبی است یا التماسی است. وضو ترتیبی هم به دو شکل است، یا آب بر میداریم ازش، دستمون توی ظرف میکنیم بر میداریم، یا نه ظرف بلند میکنیم آب میریزیم. اونو لا خیلی ورود پیدا نمیکنه. اینو انشاءالله روش این دستبندی که کردیم یه ملاحظه‌ای بفرمایید. انشاءالله جلسه آینده بحثش خواهیم کرد. بفرم آقا سال شما چی بود آقا؟ نه پس همین گفتم شما چیز نکنید، تشخیص موضوعه. بفرمید آقا. بله 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 چرا؟ آبها دو تا رنگ و دو تا بو و جداگونه دارن، دو طرف مشخص هم قرار گرفتن. آدم حالا دیگه ما اینا رو که این بحثا رو نباید اینجا بکنیم، چون بحث مصداقی که نیست، ما با بحث به شکل قضیه حقیقی بحث میشه در فقه. حالا دیگه مجبورم از سر سوال حضرت عالی یه خدمتون صفحه فلزی آقا کامل از بالا وارد کنیم، دیگه ما این طرف بردارید اون طرف بگذارید، کار نداره. میشه یا یک حوض سوراخ کرد آب این طرف بره غصبیه در یه چیزی جمع بشه با اون شرایط خاصش که میشه، تا رسید به این که دیگه آب کاملا اون رنگ رفت، عرض میکنم مضافم نباشه، در رو ببندیم آقا میشه موبا. اون دیگه بحث ما نیست، تو مباحث فقهی این بحث ها نمی کن.